ما خواهد داشت. از سوی هم یوسف رشید رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با توجه به تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها و کمبود کارمندان در مراکز ثبت نام رای دهندگان، حضور مردم در این روند کم رنگ خواهد بود.
خب مشکل کلان که در سطح ولسوالی ها مسئله نامنی است و این نمیشه که ما چمپوشی بکنیم و چرا که امنیت مردم اگر تامین نشود سر مشارکتشان و در مورد حضورشان در پروسه ثبت نام تاثیرگذاری جدی خواهد دارند. دو مسئله کارمنداز بخصوص کارمندای اوناس است. در مراکز دیده میشه که در بعضی موارد ما کارمندای اوناس نداریم. مسئله سوم تهدید از روی کارمندان انتخابات که واداشان بالاخره ترک وظیفه بکنند. این موضوعات جدی است.
آقای رشید میگوید با توجه به مشکلات موجود در روند ثبت نام رای دهندگان و عدم آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون در حد نیست که بتواند انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمان معین آن برگزار نماید.
حالا هم طبق وعده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. خب شنونده های عزیز، قسمی که شما هم می دانید، چند قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را در مورد مراکز سلب آزادی و محابس مرکز و ولایات نشر کرده است که بحث امروزی ما هم در مورد این گزارش است و به همین منظور ما هم خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی را به استودیوی رادیو آزادی دعوت کردیم. خب در قدم اول خانم گیروال، شما را به برنامه خوش آمدید.
تشکر شمیلا جان، من هم به نوبه خود سلامای خود را به تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارش را از مراکز سلب و آزادی و محابس افغانستان نشر کرده. میشه کمی توضیح داشته باشیم از شما در این باره؟
باید بگویم که دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که 7 ولایت مرکز افغانستان که کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لوګر، غزنی و وردگ را تحت پوشش خود داره، به صورت دوامدار و مستمر از این محلات سلب آزادی نظارت به عمل میاره و در جریان نظارت های خود با شاکیان که از موارد نقض حقوق بشریشان شکایت داشته باشند به صورت انفرادی مصاحبه نموده، شکایت از اونها را ثبت، مستندسازی و پیگیری می نماید.
بله،
در بخاطر از اینکه میگیم که یکی از مراکز عمده قابل توجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محلات سلب آزادی است که باید به صورت مستمر و دوامدار از این محلات نظارت به عمل بیاید، به این خاطر که محلات سلب آزادی از اماکن در معرض خطر نقض حقوق بشر می باشند. چون نقص های فاحش حقوق بشر از قبیل شکنجه و همچنان سلب حق آزادی افراد و یا هم بازداشت ها و تعقیب های خودسرانه در این محلات بیشتر از هر جای دیگر قابل ملاحظه می باشد. و از اینکه میگیم زندانیان از جمله گروه های آسیب پذیر می باشند، زیرا بر علاوه از اینکه آنها از حق آزادی خود به سبب جرم که انجام دادن محروم می گردند، متاسفانه باید بگیم که از بسیاری حقوق دیگر خویش هم در محلات سلب آزادی محروم می شوند. چون ما میگیم که زندان محل اصلاح و تربیت افراد است، بنابراین باید ما کوشش کنیم که زندان‌های ما با حداقل معیارهای ملی و یا هم بین‌المللی برابر باشد تا اینکه افراد را که در اونجا می‌روند زمینه اصلاح و تربیت آنها مساعد باشد در اونجا و دوباره زمان که اونها رها می‌شوند خطر تهدیدشان دوباره به جامعه وجود نداشته باشد، بلکه جامعه در مقابل از اونها بعد از اینکه اونها رها می‌شوند باید مسئول شده باشد دیگه.
بله،
در نظارت‌هایی که ما در این محلات سلب آزادی انجام دادیم، آمار را که ما به دست آوردیم با شما شریک می‌سازیم، یعنی آمار زندانی‌هایی که در اونجا وجود داشته است، به صورت کل در زندان‌های محلات سلب آزادی تحت پوشش دفتر ساحوی کابل 13448 نفر در محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال عملا وجود دارند که جمله 13172 محبوس، 13007 نفر آن مرد، 167 نفر زن و 274 محجوز قرار دارند. در جریان از این نظارت‌ها با 921 تن به صورت انفرادی مصاحبه صورت گرفته است و ما 510 مورد شکایت به دست آوردیم که از این 510 مورد شکایت 329 مورد نقض حقوق بشری ثابت شده است که تمامی از اونها را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستندسازی و پیگیری نموده. 61 از این مورد دیگه که نقض حقوق بشر ثابت نشده بود، برای شاکیان از اونها مشوری لازم حقوقی ارائه میشه.
خب میشه در این باره بگوین که نحوه تطبیق فرامین عفو در مراکز سلب آزادی چگونه است؟
در طول سال مالی 1396 6 فرمان عفو تخفیف از سوی رئیس جمهور صادر گردیده است که از جمله این فرمان های عفو تخفیف از طرف یک کمیسیون اجرا میشه و تطبیق میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز عضو از کمیسیون میباشه و یک نماینده کمیسیون حقوق بشر همیشه در جلسات کمیسیون تطبیق فرمان عفو و تخفیف رئیس جمهور حضور می داشته باشه که در طول سال مالی 1396 10499 دوسیه دری کمیسیون مطالعه و ارزیابی شده است که از جمله 10499 دوسیه که مطالعه شده است تعداد 10229 محبوس و محجوز مستفید شدند، یعنی 1086 زندانی عفو گردیده است نظر به مو تصمیم کمیسیون، همچنان 9143 زندانی تخفیف گرفته است که از جمله عفو شده ها 13 طفل محجوز از این تخفیف مستفید شدند، 173 زن و 8957 مرد هم از مزایای از این فرمان ها مستفید شدند.
بله، خب میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش هایی که در مراکز سلب آزادی مشاهده شده در این گزارش شما نشر کردین؟
اولین مشکلات اساسی که در محابس وجود داره عدم رسیدن به موقع فیصله های محاکم است، یعنی اکثرا در دوسیه های محبوسین فیصله های محاکم وجود نداره و اونها اکثرا شکایت می داشته باشند که ما جاهای دیگر به صورت غیر رسمی خبر میشیم که محکمه در مورد دوسیه ما چنین فیصله کرده است، بلکه به صورت رسمی به موقعش فیصله ها نمیرسه و در دوسیه ها وجود نمی داشته باشند. مشکلات اساسی دیگر محابس نبود تعمیر مناسب است، یعنی اکثریت محابسی که در ساحات تحت پوشش دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره دارای تعمیر معیاری نمی باشه، گرچه بعضی از محابسی که در این ساحات وجود داره تعمیرهای دولتی می داشته باشه، مثلا محبس لوگر، میدان وردک و کاپیسا که در مثالهای آخر تعمیرشان ساخته شده است و همچنان محبس پلچرخی است که از بسیار قبل تعمیر دولتی داشته ولی او هم در جریان جنگ ها بسیاری از جاهایش بسیار زیاد خراب شده است، اما اکثریت محابس مانند محابس ولایت غزنی، پروان و پنچیر تعمیر مناسب نداره و حتی محابس غزنی و پروان در میان مناطق مسکونی قرار داره که خودش یک نوع تهدید امنیتی را به بار میاره برای کسانی که در اون محلات زندگی میکنن. همچنان از جمله مشکلات اساسی دیگه محابس ازدحام در محابس است، یعنی محابس ما که ساخته شده است برای یک تعداد محدود یا تعداد کم ساخته شده است، اما متاسفانه نظر به کم بود و جای و یا هم نظر به مو افزایش جرم اگر بگویم محلات را که برای نگهداری محبوسین ساخته شده است بسیار ضیق میباشند، مثلا محبس پلچرخی را اگر ما ببینیم که برای 5700 نفر ساخته شده است ولی طبق آمار که در اواخر ما گرفتیم تقریبا 10392 نفر زندانی در آنجا به سر میبرد. کمبود آب آشامیدنی صحی است که اکثریت محابس آب آشامیدنی صحی ندارد و نیز نبود غذای کافی و همچنان نبود ادویه کافی که حتی ناظرین ما در جریان نظارت های خود دیدن که اکثرا دواهای تاریخ تیر در کلینیک ها و محلات سلب آزادی مورد استفاده قرار میگیرد.
خب با بررسی امی مشکلات در مراکز سلب آزادی کمیسیون مستقل حقوق بشر چی پیشنهاداتی داشته به خاطر حل این مشکلات؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه پیشنهادات مشخص خود را در تمامی گزارشات خود به دولت افغانستان ارائه نموده است که از جمله پیشنهادات مشخص که در این گزارش ارائه کرده است رسیدگی به دوسیه های زندانیان در میاد قانونی صورت بگیرد، چون رسیدگی در میاد قانونی به دوسیه های محبوسین و یا هم محجوزین و یا هم تحت توقیف شده ها از جمله حقوق اساسی شان است، بنابراین باید دولت در این راستا توجه کند، نهادهای عدلی و قضایی ما خصوصا که باید به موقع به دوسیه های افراد رسیدگی صورت بگیرد، در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها باید اتاقهای جداگانه وجود داشته باشد تا در اونجا مظنونین و متهمین و یا هم محبوسین یا سلب آزادی شده ها به صورت آزادانه بتوانند با ناظرین و همچنان با سرانوالان و کلای مدافع و یا هم با خانواده خود به صورت جداگانه بتوانند که اونها تماس برقرار کنند. یکی از مشکلات اساسی که من قبلا یادآور نشدم در بخش نظارت خانه ها ما داریم که نظارت خانه هایی که خصوصا در کابل و یا هم در ولایت وجود داره به صورت رسمی در تشکیل نظارت خانه ندارند، اما اینا به صورت غیر رسمی یک اتاق را دارن پیش خود که از او به خاطر نگهداری همو مظنونین برای مدت 72 ساعت یا 3 شبانه روز که تا زمان که اینا تحقیق خود را تکمیل میکنن اونها را در اونجا نگهداری میکنن، و از اینکه چون این نظارت خانه ها رسما اینا تشکیل ندارن وزارت برای بهبود از او نظارت خانه هیچ نوع کمک به اینها نمیکنن و اینا خودشان هم نمیتونن که از اون بودجه شخصی که یا بودجه به خاطر حوزه تخصیص داده شده است به خاطر بهبود از این محلات کار انجام بدن، بنان در یک وضعیت بسیار زیاد وخیم قرار دارن، مثلا نظارت ها کمکارای ما از اونجا کرده اند در این اتاقا حتی تشناب ندارن و مظنونین از اون اتاق هم من حیث تشناب استفاده میکنن و هم من حیث یک اتاق بودو باش، یعنی اتاق ها اصلا به هیچ معیار برابر نیستن، بنان باید وزارت داخله در این راستا توجه بیشتر نماید. در قسمت تهیه و تدارک ادویه صحی که باید کوشش شود ادویه های تاریخ تیر شده از زندانها جمع‌آوری شوه و عدوی صحی برای اونها داده شوه. و همچنان باید توجه جدی و اساسی دولت در قبال آب و شمیدنی و همچنان غذای مناسب در این محلات داشته باشه.
خب به امید حل این گونه مشکلات در مراکز سلب آزادی تشکری میکنیم از شما هم.
تشکر شما هم خانم شبیله.
سلامت. خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره. این
سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. در این برنامه از یک بازی سنتی حرف می زنیم که شامل یکی از رشته های ورزشی نیز می باشد. این بازی بزکشی است. اکنون در مورد تاریخ و نحوه اجرای بزکشی و خصوصیات اسب بزکش معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
بچه جانی چاپنداز، بچه جانی چاپنداز، بساز ملک بساز، با عالمش دور شده، از پیش بر تاک بساز، از پیش بر تاک بساز، بچه جانی.
شنونده های عزیز، بزکشی بازی سنتی و ملی در افغانستان است که سابقه طولانی دارد. این بازی در فصل‌های خزان و بهار به خصوص در دشت‌های شمال و شمال شرق افغانستان برگزار می‌شود. بزکشی میان مردمان آسیای میانه و افغانستان از جمله ازبک‌ها، قرقس‌ها، ترکمن‌ها، هزاره‌ها، تاجک‌ها و پشتون‌ها انجام می‌شده است و بعضاً هنوز هم انجام می‌شود. ریشه تاریخی آن مبهم است. گفته می شود تاریخ ایجاد بزکشی به دوران باستان باز می گردد. در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه آمودریا انجام می شده است. ترکان آن دیار و دیگر مردم آن منطقه از اسب های آن مناطق به سمت افغانستان کنونی مهاجرت کردند و از اسب به عنوان یک وسیله که در جنگ ها به کارشان می آمده استفاده می کردند. عارف پیمان مسئول اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و سپورت کمیته المپیک افغانستان در مورد سابقه بازی بزکشی میگوید.
بزکشی در اصطلاح به معنی چنگ زدن و کشیدن بز است که چون ورزش بزکشی یک ورزش عنعنوی، یک ورزش است که در ریشه در تاریخ کهن افغانستان داره. اینا عموما در مناطق شمالی افغانستان در بین ازبک ها، ترکمن ها و مغول ها بازی می شده که بالاخره در ادوار مختلف تاریخ اینا سینه به سینه و نسل به نسل منس یک ورزش عنعنوی و ورزش محلی کلانای قوم که بودن در مراسم جشن ها، عید ها و از بعضی مراسم دیگه استفاده میکردند و میله های بسیار عنعنوی شان بود.